لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون در این تتمیم آیه 97 سوره مبارکه انبیا که در بستر تبیین شخصیت جناب ذوالقرنین و حوادث مربوط به یعجوج و معجوج بود، بعد از اون که اصل این قضایا رو تبیین کردیم و تموم شد، عرض کردیم به عنوان آموختن پند و عبرت‌هایی که از این مسئله میتونیم استفاده بکنیم، 7 نکته مورد توجه هست. از این 7 نکته 2 تا نکته شو رو در جلسات قبل گفتم و تموم شد، 5 تاش باقی مونده. حالا امیدوارم تو این وقتی که باقی مونده بتونیم این 5 مورد رو هم سریعتر جمع‌بندی بکنیم و تموم بکنیم تا انشاءالله کم کم پرونده این آیه 97 سوره انبیا بسته بشه، تموم بشه و انشاءالله به آیه جدید بپردازیم انشاءالله. علی حال در این پندها و عبارتهایی که در شخصیت زندگی ذوالقرنین وجود دارد، سومینش عبارت است از این که دقت داشته باشید، از این برخورد ذوالقرنین ما نتیجه میگیریم که حکومت اسلامی وظیفه دارد به عنوان حکومت اسلامی و به عنوان حکومت عدل الهی به همه اقشار جامعه توجه بکند، برای همه اقشار خدمت رسانی داشته باشد، بالخصوص اقشاری که در معرض ضعف و آسیب و تهدید هستند، که اینها به نوبه خودشون از جهت باز جدیتر مورد توجه قرار بگیرن. دقت بفرمایید آقا، دقت بفرمایید. اگر ذوالقرنین در تاریخ درخشید، یکی از حاکمان، یکی از پادشاهان، یکی از مسئولان که برای تاریخ موندگار شد و افتخار تاریخ شد، یکی از جاتش همینه که برای ذوالقرنین بحث خدمت رسانی فرقی نداشت که فقیر باشن یا غنی باشن. اتفاقا گاهی از اوقات فقرا خدمت رسانی به اونها واجبتر و لازمتر واقعا. جناب ذوالقرنین وقتی از اون مسیر سفر خودش به این طایفه برخورد کرد، طایفه‌ای که از شدت ضعف فرهنگی قرآن توصیف کرد لا یکادون یفقهون قولا، وقتی با این طایفه برخورد کرد و اینا اینطوری تضرع کردن، جناب ذوالقرنین رضوان الله تعالی علیه رحمت الله علیه واقعا بهونه نیاورد که ای من الان تو سفرهای عثمانی هستم، الان مقصد من جای دیگه است، بودجه رو دارم برای اونجا میبرم، حوصله شما رو فعلا ندارم، یا اصلا به من چه ربطی داره که شما این مشکلات رو دارید. این حرفا رو نزد، حرکت سفر خودش رو متوقف میکنه تا مشکل این قشر ضعیف جامعه خودش رو حل بکنه. عزیزان من تقاضا میکنم این تذکرات رو جدی بگیریم، شما اگر خودتون مسئولیت رو به دست گرفتید اینا رو مد نظر قرار بدید و به عنوان مطالبه از مسئولین نظام هم واقعا مطالبه بشه. بعضی از مسئولین ما نمیفهمن، واقعا نمیفهمن در بی‌توجهی به این قشر ضعیف چقدر دارن کشور رو در معرض آسیب و تهدید قرار میدن. من سندشو براتون عرض بکنم، متاسفانه بعضی از بسترهای فتنه‌ای که اتفاق افتاده، میدونید پیشینه و زمینه هاش چیا بوده؟ دشمن ما خیلی هوشیار آقا، دشمن بیداره، حواسش جمعه. قبل از فتنه هایی که رخ داده، دشمن ما از 4 ماه قبلش، 5 ماه قبلش تحقیق میکرد رو مناطق مختلف، بعضی از مدیران و مسئولان واقعا نادان و بی‌بصیرت ما که اطلاعات رو راحت لو میدادن. در یه جای شنیدم با اینکه یه آقایی است که بالاخره آدم محترمی هم است، ولی شنیدم یک کار خیلی نپخته کاری کرده، واقعا یک نهاد مهم فرهنگی رو اطلاعات تمام مجموعش تو سیدی کرد و تحویل اون حضرات داد. در ازای چی؟ در ازای متاسفانه سمن بخشی که واقعا به چشم نمیاد. تو به چه جرعتی، به چه مجوزی اطلاعات تمام این مجموعه، خود یه مجموعه حالا دیگه خوب نیست اسم اون مجموعه فرهنگی رو بیارم، یک مجموعه فرهنگی مهم که بالاخره تمام اطلاعات مجموعشون رو دارن، تمام رو بگیره تو سیدی بریزه، تو فلش بریزه، تقدیم بکنه. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی که دشمن نقاط ضعف و قوت کشور ما رو شناسایی میکنه، رصد میکنه شمال چه خبره، جنوب چه خبره، شرق چه خبره، غرب چه خبره، کجا اقتصاد بیشتر رونق داره، کجا بیشتر مشکل داره، اصلا جنس مشکلاتشون چیه، دعواهاشون سر چیه، تمام اینها رو میره رسد. همین چند روز پیش که یه جلسه خدمت بعضی از آن مسئولین و مختلف همین قوم بودیم، همین 4-5 روز پیش یکی از خود همین مسئولین تو جلسه اعتراف کرد، گفت آج آقا در فلان سال دیگه نمیتونم شفاف کد بدم و آدرس بدم، گفت در فلان سال ما فلان قسمت کار رو نتونستیم خوب جمع و جور بکنیم، به مشکل برخورد کردیم، صدای مردم در آمد. میگه 7 شب نشده رادیو بی بی سی جلوتر از خود ما این خبر رو منتشر کرد که در شهر مقدس قم در فلان جا مردم داد چون در میده دارم فلان کار رو میکنم. خودی آقا تو جلسه اعتراف کرد. الان دیگه واقعا دهکده جهانی شده، همه همدیگه رو کامل زیر نظر دارن. اونا با این ماهواره هایی که حالا الحمدلله ما هم به لطف خود به این ماهواره دیگه دسترسی پیدا کرده، این ماهواره هایی که هم اونا دارن هم ما داریم، قشنگ همه جای دنیا میشه همه چیزو فیلم برداری میکنه. وقت از فعلا زالک یک مدیران نپخته متاسفانه اینطوری هم پیدا بشن که اطلاعات مجموعشون رو برن لو بدن، چی میشه؟ این زمینه همون جرق خوردن فتنه ها میشه. وقتی اینو پیاده نظاماشون رو بخواه گسیل بکنن، به اینا کد میدن، آدرس برو شما فلانجا فلان مجموعه رو به جون هم بندازید. چجوری از این تره راهش چجوری پیدا کردن؟ بله، با همون اطلاعاتی که جناب عالی تو سیدی ریختی تو فلش ریختی به اینا تقدیم کرد. چقدر بده واقعا. حالا اگر مسئولین نظام ما واقعا دغدغه نظام رو دارن که میخوان به نظام آسیبی نرسه، باید به همه اقشار رسیدگی بکنن، مخصوصا اتفاقا قشر مستضعف و فقیر، اینا اتفاقا باید در اولویت باشن. نه اینکه اون آقا بیاد بگه ما اصلا برای چی به بعضی از روستا گاز بدیم، یه حرف شد آخه. آب و برق و گاز فقط برای توی تهرانی نشین باشه، مردم روستا برن بمیرن، خیلی بده واقعا. خب اینم سومین درس عبرت که واقعا نکته مهمی بود. چهارمین درس عبرت مسئله امنیت است. امنیت اولین و مهمترین شرط یک زندگی اجتماعی است. خوب دقت بکنید، امنیت اولین و مهمترین شرط یک زندگی اجتماعی سالم است. جناب ذوالقرنین وقتی از اون مسیر مسافرت خودش یه صداش کم بود، از اون مسیر سفر خودش عبور میکنه، به این قوم میرسه که از دست یعجوج و معجوج مینالن، میگن که یعجوج و معجوج امان ما رو بریدن، شب و روز ما رو از ما سلب کردن، چیکار میکنه؟ برای تأمین امنیت اینها همونجا وقت میذاره. پس امنیت آقا تعارف بردار نیست، دقت داشته باشید، نکته مهمی میخوام عرض بکنم، تقاضا میکنم. امنیت توی حکومت ذوالقرنین خط قرمز تعارف بردار نیست، وسط سفرش وای میسته هزینه میکنه که امنیت این گروه رو تأمین بکنه. حالا عجیب نیست که این مسئول این مملکت میاد بین موشک و مردم مقایسه سازی میکنه، میگه موشک مهمه ولی مردم مهمتره. تو نمیفهمی که موشک رو نباید با مردم مقایسه بکنی؟ انقدر فهم نداریم؟ موشک باید در اختیار مردم بوده باشد، نه که شونه به شونه مردم قرار بگیره اونو در عرض مردم قرار بدیم. ببینی چه مغالطه هایی میکنن؟ یه مغالطه های عوام پسند و عوام فریب که وقتی اینا که دقت به مبانی نده این حرفا بشنن خیلی زود باورشون میشه. خب بنده خدا، تو اگه امنیت نداشته باشی، بهترین اقتصاد رو هم که داشته باشی چجور میخواد توش زندگی بکنی؟ امنیت، تکرار میکنم، اولین و مهمترین شرط زندگی اجتماعی سالم است. اینو ذوالقرنین به ما یاد داد که حاضره برای چقدر وقت بذاره هزینه بکنه. اینکه حضرت آقا از او سالهای قبل که خدا رحمت بکنه شهید حسن تهران موقع اول جنگ که اومدن رو موشک وقت گذاشتن برای این، چرا عزیزان من این سال رو برای حضرات به ما جواب بدن، چرا این جنگ اخیر 12 روز طول کشید ولی اون جنگ قبلی ما 8 سال طول کشید؟ چرا؟ هر دوش جنگ بود دیگه، این جنگ کاملا رسمی و تمام، او 8 سال طول کشید، این 12 روز، چرا؟ اتفاقا برید رو همون جنگ 8 ساله هم فکر بکنید، اصلا ببینید چی شد که او جنگ باز سر بالاخره تو 8 سال خاتمه پیدا کرد، بلا بازم جا داشت که ادامه پیدا بکنه. چی علت خاتمه او جنگ بود؟ ای چه فکر و تدبیریه که متاسفانه از اون آقا سابقا رواج پیدا کرد که دنیای گفتگوهاست، تمدن و مذاکرات است، ما موشک نمیخوایم. بعد یه کمی که پوشک گرون میشه خیلی عذرخواهی میکنم از معذرتون، 4 تا آدم لایوبالی رو گسیل میکنن، شعار بدن ما پوشک ما موشک نمیخوایم، پوشک میخوایم. واقعا بسیم پوشک سزاوار پوشک، یعنی که پوشک گرون شده بود شعار میدادن ما موشک نمیخوایم، پوشک میخوایم. اگر این مملکت امروز امکانات بازدارنده نظامی نمیداشت، شب رو به صبح نمیذاشتن، همون شب ما رو بلعیده بودن. امنیت تعارف بردار نیست. خب چون دیگه هم وارد اذان شدم هم اذان دیگه داره رد میشه، ادامه این بحث نشه به فضل خدا فردا خدمتتون تقدیم میکنم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.